بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 13 جلسه و آخرین درس کتاب زکات، صفحه 174، سطر 4، استاد اشتهاردی، 26/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الرابع فی زکات الفطره و تطلق علی الخلقه و علی الاسلام و المراد بها علی الاول زکات الابدان مقابل المال یا مقابل للمال مقابل المال و علی الثانی زکات الدین و الاسلام و من ثم وجبت علی من اسلم قبل الهلال. می فهمان فصل چهارم عیسی ابن مریم که اونها نسبت پسر بودن مسیح را به خدا می دهند، میگن مسیح پسر خداست، یا اون یکی ها میگن عزیر ابن الله. خداوند به اندازه بزرگ اینا معرفی میکند که میگه این حرفی که اینا میزنن نزدیکه که آسمون ها بشکافد. تکاد السماوات و یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا اندعول الرحمن ولدا. میگه نزدیکه که آسمون ها و زمین ها همه شکاف بردارد در اثر این حرفی که میزنن خدا فرزند داره. این یتفطرن از همون فطره مشتقه، این یه معناش، معنی خلقت. معنای اصطلاحیش که زکات الفطره میگن دو جور ایشون میفهمن هست، یکی زکات الخلقه، فطره به معنای خلقت. در آیه شریفه دارد فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فطرت الله التي فطر الناس عليها، یعنی خلق، مثلا خلق الناس علیها، فطرتی که خدا مردم را بر اون فطرت آفریده است. و در روایات هم تفسیر شده است به فطرت توحید، یعنی به فطرت توحید مردم خلقت شدن. کل مولودن یولد علی الفطره حتی ابواه یهودانه و ینصرانه و یمجسانه. هر مولودی یولد علی الفطره، یعنی بر فطرت توحید، تا مگر محیط، پدر، مادر، دیگران این را منحرف کنن، و الا فطرت اولیش همون یگانه شناسیه. اینا کلمه فطرتیست که به معنی خلقت. معنای دومش میفهمان که به معنای دین است. فطرت به معنای دین، زکات الفطره که میگن یعنی زکات الدین. اون وقت شاهد این هم این است که کسی میفهمان قبل هلال شوال متولد بشد و محکوم به اسلام باشد، زکات فطرش بر ولیش واجبه. یعنی بر یا کسی اسلام بیاورد قبل از آنی که هلال شوال رؤیت بشد، شب عید فطر، این زکات فطرش واجبه که اسلمه، ولو بالغه، به حد بلوغ رسیده، کافری مسلمون بشد قبل از رؤیت هلال، میگن زکات فطرش واجبه. بدین که این فطره به معنای دینه. پس زکات الفطره یکی به معنای زکات الخلقه و یکی زکات الدین. با فرض زکات الخلقه را زکات الابدان هم میگن در مقابل زکات المال. زکات الفطره یعنی زکات بدن در مقابل زکات مال. این زکات تا اینجا که خوندیم زکات مال بود که به 9 چیز تعلق میگیرد، زکات الفطره به بدن تعلق میگیرد. این هم یک وجه تسمیهش. علی کل حال این فصل چهارم در این زکات بدن است، یا زکات خلقت و زکات دین و زکات اسلام. حالا هر تعبیری هر کمی وجهی دارد و همه این سه چهار چیز را تازگی مراجعه نکردیم، اما اول عروت الوثقی در عروت الوثقی در اول زکات فطره دارد. خب حالا این زکات فطره یکی از زکاتهای واجب در اسلام است با یک شرایطی. شرط وجوب زکات فطره این است که بالغ باشد، عاقل باشد، حر باشد. بالغ و عاقل و حر بر دیوان، بر غیر بالغ زکات فطره بر خودش واجب نیست. یعنی اگه فرض کنیم یه بچه‌ای پدر ندارد که خرجش رو او بدهد، مادر هم ندارد که خرج خور مادرش باشد، خودش دارایی داره، پدرش از دنیا رفته به از مال خودش میخوره، ولی که مثلا خرج این را بدهد ندارد، این وقتی که عید فطر میشود این بچه نباید زکات فطره بدهد، زیاد که خرج خور کسی که نیست، تکلیف هم که ندارد، نه خرج خور کسی است که بگیم بر اون خرج دهنده زکات واجبه و نه خودش تکلیف دارد که متوجه به خودش خدا باشد. مجنون هم همینطور است، دیوانه مال خودش را به خودش میخورانند، مثلا اون اغلا براش چیزهایی که این احتیاجاتی که دارد میخرند، میدن تحویل این دیوانه میخورد، مثلا میپوشد، این هم زکات فطره براش واجب نیست. عبدی که مملوک غیر است، اینم زکات فطره بر خودش واجب نیست. در بعض اگر ایلولت در تحت ایلولت مولاش است، بر مولا واجبه، نه از جنبه مولویت که چون بر مولا واجب است که زکات فطره عبدش را بدهد، نه، از جنبه ایلولت، یعنی چون خرج خور اوست، هر کسی که خرج کسی را بدهد، چه مملوکش باشد چه غیر مملوک، همسایش از خرجش را میده، اینم با زکات فطره است. آنچه بعدن میگن مطلق عیالها، یعنی خرجخورهای انسان، هم از واجب النفقه یا غیر واجب النفقه، این خرجش بر معیل است، یعنی بر اون کسی که ایلولت میکند این را، اون وقت مملوک هم از جهت این که اگر عیال او باشد، یعنی خرجخور این باشد، از این جهت یجب علی المولا، نه از جهت این که این مولاست و مملوکه. زوجه اگر چنانچه ناشزنه باشد، یعنی خارج از طاعت زوج در اون چیزهایی که طاعت درش هست نباشد، این میفهمان چون خرجخور شوهر هست و نفقه بر شوهر در این زمین واجبه، اون وقت زکات فطرش هم بر همون شوهره، به جهت اینکه همینطوری که نفقهش بر شوهره، زکات فطره زوجه را هم باید زوج بدهد. و اما اگر زوجه ناشزه باشد، ناشزه یعنی خارج از اطاعت شوهر در اون چیزهایی که یجب اطاعت بکند، که را تفصیلش در نکاح هست، اینجا وقت زکات فطرش هم بر شوهر واجب نیست، به جهتی که ملاک در وجوب نفقه زوجه بر زوج، ملاکش وجوب الانفاق است، ایشون می فهمن، نه زوجیت، چون زوجش هست نفقه واجب نیست، چون خرج خورش هست، مثل همون عبد مملوک میموند، اما اگر زوجه ناشزه شد نفقهش ساقطه، نفقه که ساقط شد فطریهش هم ساقط میشه. فقط ابن ادریس علیه الرحمه ازش نقل میکنن که فرموده است که زوجیت ملاکه، یعنی چون زوجش هست، حالا میخواد مطیعه باشد یا ناشزه باشد، لیکن این قول نادره و بعد از ابن ادریس نپذیرفتن این حرف را، و مشهور علما این است که زوجه هم در صورتی که در تحت ایلولت این باشد، چنانچه اگر زوجه ناشزه نیست، مطیع است، اما خرجش را پدرش میده، یک زنی است که خرجش را پدرش میده، اینم میفهمند که نفقهش بر زوج دیگه واجب نیست، بر همون پدری که خرج دخترش را میدهد، نفقه دخترش هم باید بده، مثل سایه خرجخورها. پس ملاک در زوجه و عبد ایلولت است، یعنی عیال داشتن و خرجخور، خرجخورش باشد. یکی دیگر میفهمان ضعیف است، ضعیف مهمان، در مهمان چند حرف زده شده، یکیش این است که یک ماه اقلا مهمونش باشه، مثلا ماها که میدیم تبلیغ اول ماه رمضان هستیم تا شب عید فطرش کرده مسلمه دیگه، روز عید فطر وقت بعضی ها میان بعضی های روز دیگه میمونن، مثلا اون وقت این یک ماه اگر مهمون شد، زکات فطرش برگردن میزبان است، مضیف است، صاحب کنه است. بعضی ها گفتن یک ماه لازم نیست، دو دهه، عشرین. بعضی ها گفتن دو دهه نمیخواد، یک دهه، دهه آخر، از 21 منطرف ها. بعضی ها گفتن نه این هم نمیخواد، سه روز آخر از 28 به اون طرف ها سه روز مهمون باید باشه. بعضی ها گفتن این هم نمیخواد، همون یک شب مهمون باشه بس. ایشون میفهمن این هم نمیخواد، این یک شبش هم نمیخواد. همین اندازه که بگن مهمون داریم ولو یک ساعته. حالا یک کسی شب قبل از شب عید فطر مهمان بر انسان شد و دو ساعت موند و رفت، بعد از عید فطر یک ساعت از شب گذشت، پاشد ماشین داره رفت ولایت خودشون، آمده گم برای اینکه شب عید فطر مثلا با. حالا بعدش میخواد بره منزل خودشون. اینم ایشون میفهمن این همین مقدار کافیه. از اینم پایین‌تر شو که بازم ایشون میفهمن همین جوری این است که خوردن هم شرطش نیست، یعنی بیاد در منزل انسان چیز بخورد، این خوردن ملاکش نیست. ملاکش صدق ضعیف است، یعنی بگن این مهمانه. حالا اولو مهمان خوابه، مهمان سایبانه که اینجا اتاق این سایه است، بیا بون نمیخواد بمونه، میخواد بیا مهمون. یه آبی، یه مثلا چایی، یه چیزی میارن که صدق ضیافت بکنه، چون در مهمانی لازم نیست حتما خوراک باشه. اینی که بعضی وقتا بعضی از مثلا مؤمنین یه دنه خورما میذارن جیبشون پیش از عید فطر، خورما را میخورن، مثلا بعد از خوردن خورما میرن وارد مصافخونه که بگیم که ما افطاریمون را از مال خودمون کردیم. ایشون میفهمن این یعنی مضمون فرمایش اینه که صدق این ملاک نیست. اگر عرفاً صدق مهمان بکند یجب بر بی زبان فطریه او را بدهد، و اگر چانچه عرفاً صدق مهمان نکند لا یجب علیه. اینم راجع به مهمانه. البته در این مهمان اختلافی هست که در عروت الوثقی اون مراجعه کنند و نظریه مراجع در این جهت که آیا خوردن شرطه یا نه، یا افطار کردن از بیرون آیا این رفع تکلیف از اون میزبان میکنه یا نمیکنه، اینا بعضیا گفتن. لکن ایشون میفهمن نه، هیچ یک از اینا معتبر نی، همین اندازه ای که صدق ضعیف بکند کفایت میکنه. میفهمن که الفصل رابع فی زکات الفطره و تطلقو، یعنی این فطره که معنای شکاف معنای لغویش، تطلق و علال خلقه اطلاق بر خلقت میشد، و علال اسلام یعنی تطلق و بر اسلام، و المراد بها یعنی مراد به این فطره علال اول که به معنای خلقت باشد، زکات الابدان یعنی زکات بدن به اصطلاح در مقابل زکات مال، مقابل المال که انهو میخوان بفرمایند که عبادات دو قسمه، یک قسمش به اموال تعلق میگیرد، یک قسمش به ابدان تعلق میگیرد. روزه را میگن زکات عبادت بدنی است، نماز را میگن عبادت بدنی است، اما خمس و زکات را میگن عبادت مالی است. حج مشترک بین المال و البدن. این دستورات که شرف فرموده بعضیاش متعلق به اموال، بعضیاش متعلق به ابدان. اون وقت این زکات فطره را گفتن که در مقابل مال یعنی زکات بدن، و علسانی یعنی بنابر دومی که اسلام باشد، که اطلاق فطرت بر اسلام بشد مثل فطرت الله، مثلا اینجوری زکات دین و الاسلام، وقت مراد به او زکات دین و اسلام میشد. و من ثم شاهد این دومی که زکات دین و اسلام است، وجبت علی من اسلم قبل الهلال، واجب میشود این زکات فطره بر کسی که اسلام بیاورد قبل از هلال، یعنی قبل از رؤیت هلال شب اول شوال که عید فطر است. و یجب و یا و تجب و واجب است این زکات فطره علال بالغ، العاقل، الحر، این سه صفت، لا علی السبی و المجنون و العبد، بر بچه و دیوانه و عبد واجب نیست، خودشون یعنی فی حد ذواتهم خطاب به زکات فطره ندارن، مگر داخل در تحت ایلولت غیر باشن، اون وقت بر غیر واجبه. بل زکات فطره اینا بر کی واجبه؟ بل علی من یقولهم، بلکه بر کسی که ایلولت میکند اینها را، یعنی خرج اینها را میدهد، ان کان من اهلها، اگر از اهل ایلولت باشد، یعنی از کسانی باشد که خرجش با خودش نیست، خرجش با این یکیه، این وقت زکات فطرش واجب میشه. ولا فرق فی العبد بین الجن والمدبر والمکاتب، ف فرقی در عب بین این که عبد خالص باشد گن در مقابل عناوین دیگه ایست که تشبث به حریت پیدا کرده، از خلوص و حریت بیرون آمده، مثل عبد مدبر که مولا بهش گفته انت حرون دبر وفاتی، چون که متشبث به حریت شده، یعنی چنگ به حریت زده است که بعد از موت مولا امید آزادی داشت هست، این از گنیت یعنی از خالص بودن بیرون آمد. مکاتب مولا نوشته ای نوشته است در آیه شریفه هم دارد فکاتبو و کاتبو هم یا فکاتبو هم این علمتون فیهم خیرا، اهم شده است به موالی که با عبید خودتون مکاتبه کنید. مکاتبه کنایه از این است که بنویسید قیمت تو مثلا 200 درمه و هر وقت این 200 درم را آوردی کاسبی کردی آوردی آزاد باشی. اون وقت این دو جور، یکی این است که هر وقت همه را دادی یه دفعه آزاد بشی، اسمش هم در مکاتبه مشروط، و یک قسم دومش این است که نه، هر مقداری که از این 200 درم مثلا دادی آزاد بشی، اسمش رو گذاشتن مکاتبه مطلق. اون وقت به هر اندازه ای که ادا کرد رهاست، از این جهت بشه مطلق. اون یکی چون به قرارداد کردن که اگر همه را ندادی فانتر گن یا فانتر ردن الرد، بهش میگن مکاتب مشروط. اون وقت این مکاتب مطلقا، چه مطلقش چه مشروطش، گن نیست، ولیکن در زکات فطره فرقی نمی کنه. الا اذا تحرر بعض المطلق، مگر اون مکاتب مطلقی که بعضیش آزاد شده باشد، اون وقت به نسبت بعضش زکات فطره بر خودش واجبه. اگر نصفش آزاد شد تا شب عید فطر، این زکات فطره نصفش بر این واجب میشه. فتجب علیه به حسابه، پس واجب میشه و زکات فطره بر این مبعض به حساب همون حریتش، به حساب خودش. و فی جزء رق و المشروط قولان، آیا اون جزء دیگری که رقه که هنوز آزاد نشده و همچنین اون مکاتب مشروطی که هیچش آزاد نشده، در این دوتا آیا زکات فطره لازمه یا نه؟ میفهمون دو قوله، اشهرهما وجوبها علی المولا ما لم یعله غیره. اشهر قولین وجوب زکات فطره است بر مولا مادامی که ایلولت نکند او را غیر مولا. اگر غیر مولا ایلولت کرد معیل مقدمه، مثل خود انسانهای حر، ما ها که مثلا مهمون میشیم یا خرجمون را دیگری میدهد، خب با اینکه خودمون بالغ و عاقل و حر و همه چیزا، اما خرج که دیگری داد زکات فطره هم برگردن اون میاد. میفهمان المالک قوت سنته، مالک قوت سنه خودش باشد، که یعنی فقیر شرعی نباشد، و اگر فقیر شرعی باشد یعنی کسی باشد که خرج سالیانش را بالفعل یا بالقوه یا به صنعتی که روز بروز در بیارد یا موجودی که تا سر سال بسش بشد نداشته باشد، این را میگن فقیر. اون وقت این باید که مالک خرج سالش باشد، ولو به اندازه فطره کسی داره. مثلا یک کسی 10 سر کلفت سر شب عید فطر که میشد، باید 10 سا زکات فطره بده، به همون اندازه 10 سا بده کار میشه، باقیشو داره این را نداره، میفهمان این باز واجب میشه. اگر خرج سالیانش دارد ولو زکات فطره را ندارد، میفهمان که این بهش واجب میشه، به خلاف اونی که در خرج سالیانش مقداری باید مدیون بشه و بده که بشه و قرض بکند و فلان تا کفایتش بکند، این زکات فطره بهش واجب نیست. المال که قوت سنتهی، مالک باشد قوت سال خودش را، فعلا مالک باشد موجودی دارد، او قوتن یعنی به صنعتی زیعی در آمدی کسبی، اون تفصیلی که در زکات مال بر فقیر فرمودن، فلا تجب علی الفقیر، پس واجب نیست بر کسی که فقیره. فقیره و هو من یستحق الزکات لفقره، کسی که مستحق زکات است اما نه برای خاطر اینکه قارمین است یا اینکه عاملین است یا مؤلفت قلوبهم یا ابن سبیل یا سبیل الله، اینا نه، به واسطه فقرش مستحق زکاته. اما یه همچه آدمی زکات فطره دیگه بهش واجب نیست. کسی که مستحق زکات باشد لفقره، ولا یشترط فی مالک قوت سنه ان یفضل عنه اسواء بعدد من یخرج عنه، یا میفهمان شرط نیست در مالک قوت سنه این که زیاد بیاید از اون قوت سنه ساهایی به شماره کسانی که بیرون میدهد از جانب اونها، یعنی به شماره ایالاتی را که خرج خورهایی که این دارد، به شماره این سا زیاد بیاد تا فطره بدهد نه، همین الان که عرض بکنه دیگه واجب میشه با بعدد کسانی که بیرون برد فیخرجها انه. خب حالا که این شرایط داشتم شد بلوغ و عقل و حریت و عرض کنم که قنا، قنای بیمانا فیخرجها انه، حالا با این شرایط بیرون میدهد اون فطره را از جانب خودش و ان ایالهی و از خرجخورهای خودش من ولدن و زوجتن و ضیفن، فرزند باشد و زوجه باشد یا مهمون باشد. این فرزندانی که مثلا میرون در شهر دیگه خرجشون بر خودشونه، پدر مادرهاشون اونجا نباید زکات فطره بدن، اما اگه اونایی که خرجشون هم اون میفرسته ولی خودش در اینجا تحصیل میکنه در جاهای دیگه تحصیل میکنه ولی که مخارجش رو میفرسته زکات فطرش هم برگردن اونه. زوجتن و ضیفن ولو تبرعا، لازم هم نیست واجب و نفقه باشن، تبرع باشد مثلا خرج عموشا خالشا همسایشا این میدهد بازم زکات فطرش هم باید بده، ولو تبرعا یعنی مجانا. والمعتبر فی الضیف و شبهی، اونی که معتبر در مهمان و شبه مهمان است، ولی صدق اسمی، صدق و اسمی قبل الهلال، صدق بکنه مثلا شبه مهمان زوجه، حالا نیم دقیقه مونده تا رؤیت هلال بشه یه عقدی خوندن، اون وقت این میشه زوجه او دیگه، اون وقت این اگه خرجش این میدهد که مثلا چیزه باید که زکات فطرش هم بدهد. صدق زوجه و ولد، نیم دقیقه مونده به عرض کنم که رؤیت هلال یه بچه دنیا آمد، زکات فطرش هم بر پدرشه. میفهمم والمعتبر فی الضیف و شبهه صدق اسمه قبل الهلال، صدق اسم ولد و زوجه و ضیف بکنه قبل از رؤیت هلال شوال. ولو بلحظتن، گرچه یه لحظه، لحظه تقریبا چشم هم زدن رو میگه، یه چشم هم بزنن دیگه اون وقت رؤیت هلال شد، بازم قبل از یک چشم هم زدن این اسامی صدق بکنه کفایت میکنه. و مع وجوبها علیه تسکت عنهم، با وجوب زکات فطره بر این شخص معیل از اونها ساقطه، یعنی از ولد و از زوجه و از مهمون، ولو مهمون اغنای از می زبان باشد بازم زکات فطرش بر او. و این لم یخرجها، گرچه اون می زبان هنوز زکات فطر اینها نداده و ندهد معصیتن، بازم بر این واجب نیست زکات فطرش رو بده. حتی لو اخرجوها تبرعن، اگر چانچه اینها دلشون نمیخواد که زکات فطرشون به گردن صاحب خونه بیفته، اگر پیش خود زکات فطره بدن که فایده نمی کنه و برگردن از گردن او ساقط نمیشه، اما اگر اجازه بگیرن بگن اجازه بدیم ما زکات فطره هم خودمون بدیم، این عیب نداره، اجازه داد عیب نداره. میفهمان حتی لو اخرجوها تبرعن به غیر اذنهی، بدون اذنش، لم یبرع من وجبت علیه، بری نمیشود کسی که یعنی اون معیل و خرج دهندهی که واجب شده است زکات فطره بر او. و تسکت عنه لو کان به اذنه، ساقط می شود این زکات فطره از این معیل اگر اداء زکات فطره به اذنه باشد، یعنی به اذن معیل باشد. ولا یشترط فی وجوب فطره الزوجه والعبد العیلوله، می فهمان شرط نیست در وجوب بلی فطره زوجه و فطره عبد که خودش عیال او مثلا ایلوله تونه در خلصه بدهد، بل تجب مطلقا ما لم یعل هما غیرو، یعنی اگر زوجه خودش از کیسه خودش مال دارد میخوره میخواد کمک به شوهرش بکنه، میگه خرج خودم با خودم، ناشزه هم نیست مطیع است، اما خرجش رو شوهر نمیده، این بازم زکات فطرش بر شوهره. میفهمان مادامی که غیر، ولی اگر دیگری آمد و خرج این زن را داد، اینجا زکات فطرش برگردن دیگریه. سه صورت تصور میشد، یکی دیگری خرجشا بدهد، دوم شوهر خرجشا بدهد، سوم خودش خرج خودشا میخوره. در دو صورتش زکات فطره بر شوهره، یک اونجایی که شوهر خرجشا میده، یکی هم خرجش با خودشه، در این دو صورت زکات فطرهش برگردانیم. بل تجب مطلقا مادامی که ایلولت نکند این عبد و این یکی زوجه را غیره، یعنی غیر این معیل، ممن تجب علیه، از کسانی که مثلا این یعنی غیره، ممن بیان غیر را میکند، اون غیری که این زکات فطره بر او واجبه مثل زوج و پدر و فلان اینا. نه یشترط کون زوجت واجبتا نفقه، شرط است که زوجه نفقه شرعا ساقط نشده باشد، یعنی ناشزه نباشد، ناشز نباشد. یشترط کون زوجت واجبتا نفقه فلا فطرت للناشزه، پس فطره‌ای برای زوجه ناشده که خارج از اطاعت شوهر است در اون چیزهایی که باید اطاعت کند نباشد، و همچنین صغیره چون دختر غیر بالغه ای را هنوز به حد بلوغ نرسیده عقد دائمش را خوندن برای مردی، این زکات فطرش بر این نی، بلکه این عقدهایی که میخونن هنوز عروسی نکرده، حالا زکات فطره میادن تو خونه پدر مادرشه، خب اونم هنوز که تمکین که نکرده، وقتی که تمکین بشود اون وقت به اون طرف ها نفقش واجب میشه، مادامی که تمکین نکرده است نفقش بر شوهرش واجب نی. اینه که عقد میکنن یک سال دو سال پیش پدر مادرهاشون دخترها هستن، خواست خرجش که به این شوهر نی، بزنی که اولین آن وجوب نفقه اولین آن تمکینه، بعدش واجب میشه نفقه، اون وقت این هم زکات فطرش بر شوهر نی، به جهتی که فعلا این مطیعنی یعنی تمکین نکرده. میفهمند که فلا فطرت لناشده و سقیده و تجب الفطره علی الکافر، میفهمند زکات فطره بر کافر واجبه مثل سایر فروع دین، نماز هم بر کافر واجبه، زکات مال هم واجبه، حج هم واجبه. این یه بحثیست در علم کلام که کفار همینطوری که معاقبون بالاصولن آیا معاقبون بالفروع هم هستن، یعنی روز قیامت دو عقاب دارن، یکی چرا خدا رو نشناختید آمدید، یکی چرا نماز نخوندید. در آیه شریف هم که خداوند یکی از حالات جهنمی ها را که ملائکت الله سوال میکنن حکایت فرموده، قالوا ما سلککم فی سقر، چی شما را راه انداخته آمدید توی سقر، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب بیوم الدین. چهار تا جواب میدن، نماز نمیخوندیم، زکات هم نمیدادیم، هر کجا هم که باطل بود شرکت میکردیم، قیامت هم قبول نداشتیم. این نماز نخوندیم را در مقابل قیامت قبول نداشتیم ذکر میکنن اهل جهنم. از اینجا استفاده کردن که همینطوری که تکذیب یوم الدین موجب للعقاب، ترک صلات هم ولو قبولم ندارد و مسلمان نشده موجب للعقاب، بنابراین زکات فطره هم بر اینها واجب میشد. میفهمان که و تجب الفطره علی الکافر کما تجب علیه زکات المال، چنانچه زکات مال هم برش واجبه، حتی در عورة الوثقی نوشته شده که اگر کسی از کافر گندم بخره، کفار یهودی ها نصرانی ها زراعت میکنن گندم میخرن، گندم ها خود زکات که نمیدن، در خمس این حرف نی، خمس نمیدن انسان میاد با یهودی معامله میکنه، این عیب نداره، اما اگر زکات نمیدد میاد این زراعت ها را همه را میخرد از او و میداند که اون زکات نداده، به اندازه زکاتش این مشتری باید بده و الا معاملش به فرمایش امام که میفهمان که زکات تعلق به این میگیره به نوع اشاعه، به اندازه زکاتش معامله فضولیه، باید حاکم امضا کند و اجازه بدهد. و اما بخلاف خمس، خمس را ما با سنی ها که در مکاسب در اکتسابات خمس واجب نمیدونن، یا اینکه کفاری که خمس را واجب نمیدونن معامله کنیم، خمس بر ما واجب نیست بدیم که اون چون خمس نمیدد، به خلاف اینکه با مؤمنین معامله کنیم خمس نمیدد اشکال داره. و اما با نسبت به زکات در عرفه میفهمان که اگر بخرد مال زکوی را از کافر واجب است که زکات بدهد، اینم این جوریه، برای اینکه زکات مال الان برشون واجبه. و تجب الفطر علی الکافر کما تجب علیه زکات المال، ولا تصح منه حال کفره، و صحیح هم نیست، یعنی در این حالی که نماز برش زکات برش واجبه، اگه آمد و گفت حالا زکات را میدیم، همین زکات هم میاره میده به شیعان مرتضی علی ابی طالب میده به اینها، بازم درست نیست. چرا؟ به جهتی که در زکات قصد قربت شرطه و این کافر قصد قربته، به این معنایی که یعنی چون پیغمبر اسلام گفت زکات بده ندارد، ولو یهودی و موسی و عیسی را میاد قبول دارم، گرچه از آیات شریفه استفاده میشد که زکات در زمان موسی هم بوده، در زمان عیسی هم که اوصانی به صلات و زکات مادم تحیا بوده، نماز بوده، اینا تفسیرش در محل خودش، ولیکن زکات با این خصوصیات با این شرایط و با این آداب را پیغمبر آورده، اما اون زکات هایی که اون زمان بوده غیر از این بوده. بنابراین قصد قربتی که از ناحیه اقرار به نبوت آخر پیغمبر خاتم باشد چون ندارد، از این جهت که اون وقت شما میتونید اشکال بکنید بگید این که تکلیف ما را اتاقه کجدار و مریض میشه، به جهت خاطر این که میگن زکات باید واجبه، لیکن اگه دادی به درد نمیخوره، پس چه واجبه؟ اگه واجبه باید بدم که فایده بکنه، اگر چانچه واجب نیست پس ما عقاب میکنه. میگیم نه، این از جمله ایست که محقق قومی در قوانین زیاد بکار داده. الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، کسی که بالاختیار یک عملی را بر خودش محال بکند، عرف اقلای مردم این را مختار حساب میکنند. یعنی اگر یک کسی پاشا گذاش وسط خیابون روی پوست هندونه که سر میخورد، همه مذمت میکنند، میگن که تو چرا خودت انداختی پات در رفت؟ میگه آخه من پامو گذاشتم بعدش سر خوردم. میگه اولش به اختیار خود بوده، اون جزء اولش اگه به اختیار باشد، ولو بقیه اجزا غیر اختیاری باشد، عقلن و شرعن و عرفن این عمل را عمل اختیاری میدانند. بنابراین کافر که ازش قبول نمیشود برای این است که اسلام اختیار نمیکنه. اگه این دلش میخواد قبول بشود اسلام بیارد و اسلام امرون اختیاریون. در زمینه اسلام نیاوردن ان اختیارن زکات ازش قبول نشود، اینا نمیگن که کجدار مریض است و تکلیف مال آیتاقه، پس اون وقت اقاب هر دو داره. میفهمان که ولا تصف ازش حال کفره معنهو لو اسلمه. مسئله دیگه، اگر یک کافری بعد از هلال، بعد از رؤیت هلال عید فطر اول شوال اسلام اختیار کرد، این زکات فطری که قبل از هلال برش واجب بوده دیگه حالا واجب نیست، بعد بزنی ساقط میشه. ان الاسلام یجب ما قبله، همه نمازایی که نخونده و همه روزهایی که تا امشب شب عید فطر نگرفته و همه واجبات دیگه، همه به وسیله برکت اسلام یسکت عنه، و در این حال اگر اسلام نیاورد عقاب دارد. میفهمم معنی لو اسلم بعد الهلال سقط عنه و این استحبت قبل الزوال، گرچه تا ظهر روز عید فطر مستحبه. کما تسکت المالیه، چنانچه زکات مالیه هم ساقط میشود ازش لو اسلم بعد وجوبها، بعد از اینکه زکات واجب شد گندم ها و جو ها و فلان و منزلش، بعدش اسلام اختیار کرد، میفهمان ساقط میشه. و انما تظهر الفائده فی عقابه علی ترکها، فایده این مسئله که زکات بر کفار واجبه ظاهر میشود در عقاب کافر بر ترک زکات. لو مات کافرا، اگر کافر بمیرد که غیر زکات از سایر عبادات. خب این هم تمشت. ول اعتبار به شروط اندر هلال، بلوغ و عقل و حریت و فقیر نبودن و اینا، این در هلال باید اعتبار بشد، و الا اگه بعد از هلال کسی غنی شد دیگه زکات فطر بهش واجب نیست. و یا اینکه بعد از هلال عاقل شد، بعد از هلال دنیا آمد، بعد از هلال آزاد شد، اینا دیگه زکات فطر بهش واجب نیست. ولی اعتبار به شروط این در هلال است، یعنی قبل الهلال. فلو اعتق العبدو، پس اگر چنانچه عبد آزاد بشود بعده، یعنی بعد الهلال، او استغنى الفقیر، یا بی‌نیاز بشود فقیر، او اسلم الکافر، یا اسلام بیاورد کافر، او اطاعت زوجته، یا زوجه بعد از هلال قهر کرده بود بی‌اذن شوهر رفت خونه ایش، حالا هلال شد رفت خود آمد، این هم با زکات فطرش ثابت میشه. او اطاعت زوجه لم تجب، این واجب نمیشه. و تستحب الزکات لو تجدد سبب الموجب ما بین الهلال، مستحب از زکات اگر تجدد پیدا کند سببی که موجب است، یعنی سبب موجب اگر ما بین الهلال و زوال روز عید فطر پیدا شد مستحب است. و تستحب لو تجدد سبب که موجب که ایجاب کننده بود این سبب قبل الهلال، ما بین الهلال و هوال غروب لیلت العید، تا زوال من یوم عید فطر مستحب. خب اینم راجع به شرایط وجوب. و اما مقدار زکات و مقدار و قدرها ساون ان کل انسان، سا کرارن در این کتاب فرمودن در طهارت و در صلات و در که 9 رطل است، 9 رطل عراقی، و 9 رطل عراقی با حساب دقیق که حساب کردن 38 سیر و 12 مسکال. بنابراین اگر 3 کیلو بدن خاص زم که فایت میکنه، به جانب 3 کیلو بیش از 40 سیره، 40 سیر و یه قدی زیادتره، وقت 38 سیر و 12 مسکال، یعنی از 40 سیر 20 مسکال کم حاصل، اون وقت این یه من بدهن کفایت میکنه. میفهمان که ساون ان کل انسان، حالا جنسش چی باشد؟ من الهنته، این جنس مختلفه، اونی که در همگانه و همجاییه قوت غالب، قوت غالب را در هر مکانی که انسان زندگی میکند اگر خوراکش هرچی که هست و خوراک فقرای محلم از همون جنسه، این همون قوت را بدهد، کفایت میکنه. اگه فرض بکنیم که در یک جایی قوت غالب مردم ذرته، این ذرت نه که چه سفید میگن چه سفید اینو درست میکنند، اصلش ذرته دیگه، از ذرت درست میکنند. حالا اگر اون ذرت را میکشن آرد میکنند و نون درست میکنند و میخورن، این هم از همین ها زکات فطره میده، میفهمن کفایت میکنند. اگر ارزن میخورن مثلا آرد میکنند و میخورن ارزن، قوت غالبشون ارزنه، بازم ارزن کفایت میکنه. و اگر قوت غالبشون اجناس دیگره، فقط چهار جنس است که مطلقا کفایت میکند، چه قوت غالب باشد چه نباشد. این چهار جنس هم به اعتبار این که قوت غالب ناسه، گندم، جو، خرما، مویز، این چهار جنس هر کجای دنیا انسان باشه، خوراکش ارزن باشد و خوراکش چیزهای دیگه باشد، گندم بدهد کفایت میکند، ولو قوت غالب مردم او نباشد. میفهمان من الحنطت او شعیر او تمر او زبیب او الاروز هم اضافه فرمودن، چون یک قسمت مهمی همیشه اینجوری بوده که اروز زیاد بوده، که در اون روایت امام خدمت امام صادق عرض میکنه که زکات در چند چیز واجبه، حضرت میفرمان در 9 چیز میشمورد. این بنده خدا میده برنج جزش نیست، مثل این که یه جایی بوده است که برنجکاری زیاد میکردن، گفت ان اوروزنا لکثیره، و ما خیلی برنجکاری داریم، شما برنج درست میشه نبردید که زکات دارید. حضرت فرمود که پیغمبر اینجوری فرمود، فرموده در 9 چیز زکات. بعد این اصرار کرد که اخبار خیلی برنج اونجا هست، حضرت فرمود مگه نشنیدی من گفتم پیغمبر، من میگم پیغمبر اینجوری گفته، تو میگی که خیلی برنج اونجا هست. این عرض کردم که معلوم میشه که در زمان خود حضرت صادق هم اروز در یه امکنه مخصوصی زیاد بوده. اون وقت این اروز هم تقریبا قوت، اگر طرف شمال را که حساب بکنی، حالاها عادت کردن نون میخورن، سابقا 3 وقته میگن اروز میخوردن دیگه، حتی شب برنج درست میکنن، صبح مثلا با چاقو میبرند. و یه اخوی داشتیم ما در تهران، از یه نفر رشتی منزل کرده کرد، ما رفته بودم اونجا دیدن اخوی، مال 35 سال 30 سال بود، دیدم که اون صاحب خونه مریضه. از اخویمون پرسیدم این چرا مریضه، گفت نون خورده، چون نون خورده مریضه، راست دکتر فلان نون خورده. حالا اگر ما آش تو برنج زیاد بخوریم مریض میشیم، اونا هم نون بخورن مریض میشن. بنابراین این اروز هم جز همون قوت غالب حساب میشه. میفهمان که هنتت و شعیر و تمر و زبیب اول اروز، اروز میفهمان منزوع القشر الاعلا، این هاش دیگه خبلگیش با برنجکار هاست، اون پوست بالاییش کنده شده باشه، ولا توی کاه باشد و توی اون قشرا باشه، اون کفایت نمی کنه. منزوع القشر الاعلا. گندم و جو هم اینجوریه، اونایی که تو سنبله و تو کاهه اونم کفایت نمی کنه. ول اقیط، اقیط ایشون معنا میکنه لبنون جاف، اما ما میگیم کشک، کشک لبنون جافه، مگه اینکه لبن را معناش توسعه بدیم. لبن شیر را میگن که از پستان حیوانات دوشیده میشه، بهش میگن لبن. اما این کشک را رگ ریشش دم یا اول کرش را میگیرن، بعد ماستش را میخواه، بعد اون آبای سفید که میمونه با او کشک درست میکنن، اسمش را میزنن عقد عربا. اون وقت ایشون که میفهمن لبنون جافون، مگر اینکه در کلمه لبن توسعه قائل بشیم مجازن، بگیم مطلق آب سفید شل اسمش لبنه، مثلا آب دوغ هم مثلا لبنه، اینجوری ها لبنیات نمیگن، لبنیات بالمعنی هم همه اینا شامل میشه. اون وقت اون لبنی که خشکیده شده است اسمش عقته، این هم میفهمن کفایت میکند یک سا. والعقد چون روایت داره که بادیه نشین ها زیاد داشتن این را، و هو لبنون جافون و لب، بله، و خود لبن، خود شیر که در مقابل عقد لبن، و هذه الاصول مجزیتون، یعنی این 6 چیز که هنته و شعیر و تمر و زبیب اروز و عقد و اول لبن، یا اینجا اوزه کرده همه این همون او داره دیگه، اول اروز اول عقد اول فام، بله، و این لم تکن گوتن غالبا، گرچه گوت غالب نباشه. حالا ایشون غیر از این 4 تایی که من عرض کردم 3 چیز دیگه، اروز و عقد و لبن، و هذه الاصول یعنی اصول 7 گانه مجزیتون و این لم تکن قوتن غالبا، و اما غیرها، اما غیر از اینها، فانما یجزی مع غلبتی فی قوت المخرج، با این همانا مجزیه با غالب بودنش در قوت اون کسی که اخراج کننده زکات است. و افضلها التمر، بهتر از همه تمره، لانه اسرع منفعتن، به جهتی که این خورما منفعتش سرعتش زیادتره. در حاشیه ها معنا کردن که خوردنش معونه نداره، گندم را باید برن آسیاب بکوبن، بعد خمیر کنن، بعد نون کنن، بعد بخورن. خورما را میخورن همونجا میخورن را میفتن دیگه، این دیگه معطلی نداره، این اصل و منفعتره. و روایت هم در حاشیه نقل کرده است که از امام صادق که پرسیدن فرموده است این اصل و منفعتره، به جهت اینکه معونه در خوردنش مقدمات لازم نداره. پس بهترش این است که انسان یه جنسی به فقیر بدهد که به اندازه قیمت او خرج نکنه تا نون بشه. و افضلها التمر لانه اصل و منفعتن و اقل کلفتن، مشقتش زیادتره. ولی اشتمالی علی الگوت، و یکی هم این خورما مشتمل بر هم گوت است هم ادام، یعنی هم چیزه ما بدل مایع تحلل در بدن ایجاد میکنه که آدم میمونه، و هم خورشه، هم خورش است هم گوته، به خلاف نون که خورش نیست، یه خورشی ولو نمک میخواد همراش باشه. مشتمل است بر گوت و ادام. ثم الزبیب، مرحله بعدیش کشمش، زبیب، مویز، لگور بهی من التم. بفرض فرقش نداره که در کشمش اون دونه هایی که دنبالش هست اونها رو باید گرفت، اگر نگیرن میگن که مثلا مرض میاره. یا آقایی که ما خدمتشون لوم همی خوندی، ایشون نقل میکرد خیلی وقت در 45 سال بسید. ایشون میگفت که به یک کسی که کشمش میخورد گفته بودن اون چنبه هایی که دنبالش هست اینا یکی یکی بگیری بخور، و اگر اینجوری بخوری سل میاره. گفته بود اگه دونه دونه بگیرم که دق میاره، اگه هر یه دونه حالا سل بده دق نمیاره. وقت این حالا کشمش زحمت خوردنش بیشتر از خورما، خورما دیگه دونه نداره دنباله نداره آدم بگیره همینطوری میخوره، اما اون یکیش دق میاره تا آدم بخوره مثلا همینطوری. لذا ایشون در مرتبه بعدی ذکر فرموده است. بله. ثم الزبیب لقربه من التمر فی اوصافه، ثم ما یغلب علی گوته، پس از اون چه که قلبه بر گوتش دارد، من الاجناس و غیر اجناس. و خب این مال اصل جنسش. و اما سا تسعت و ارتال نه رتل است ولو من اللبن، این مسئله را برای این میفهمن که شیر را، چون بعضی ها گفتن اگه شیر باشد 4 رتل کفایت میکنه، ایشون میفهمن چه شیر چه غیر شیر مقدارش کم زیاد نباید بشه، ولو شیر گرونتره و ارزشش زیادتره و مثلا اینها. و اگر چه از شیر باشد فل اقوا هادا، یعنی این قید فل اقوا غایتون لوجوب سا، این غایت برای وجوب سا است نه برای تقدیر، یعنی نمیخواد بگید که در مسئله سا 2 قول داریم، یک قول نیست که 1 سا 9 رتل مطلقا، قول دوم این است که 1 سا کمتر از 9 رتل است در شیر. این نمیخواد بگه، میخواد بگه چه در شیر باشد 1 سا لازمه و چه در غیر شیر باشد 1 سا لازمه. پس این غایت برای تقدیر نی، غایت برای وجوبه، یعنی ولو شیرم باشد واجبه 1 سا بده. غایتون لوجوب سا است نه برای تقدیر سا. فإن مقابل الاقوا اجزاء و ستت ارتال، مقابل اقوا این است که مجزی 6 رتل منه او 4 رتل بعضی ها گفتن. لا ان سا منه قدر آخره، نه اینکه سا از شیر یه مقدار کمتر از 9 رتل مثلا. و یجوز اخراج القیمه، قیمت این اجناسی هم که ذکر شد میفهمان جایز انسان ادا کنه بده، غیر از فت کفاره و اینهاست، کفاره را باید خودش داد. و اما در مسئله زکات مال و زکات بدن میفهمان هم قیمت میشه و هم خودش میشه داد. و یجوز اخراج القیمه به سعر الوقت، یعنی به نرخ وقت، من غیر انحصار فی درهم انسا، بدون اینکه منحصر باشد که بگیم عوض هر سا 1 درهم بده یا عوض هر سا 2 ثلث درهم بده که روایت دارد، نه، اینا حملش میکنن برای اینکه در اون زمانی که از معصوم پرسیدن قیمت 1 سا 1 درهم بوده، اون یکیش قیمت 1 سا 2 ثلث درهم بوده مثلا. و ما ورد منها، و اون چی که وارد شده است از روایات مقدرن، در حالتی که مقدر به درهم یا مقدر به ثلث درهم شده، منزلون علی سعر ذلک الوقت، تنزیل می شود بر نرخ همون وقت. و تجب النیت فیها، واجب است در اون زکات فطره، جز عبادات است دیگه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، قد افلح من تزکا، اینا تفسیر شده است در روایات به زکات فطره، و ذکر اسم ربه فصلا را تفسیر شده است در روایات به نماز عید فطر، یعنی اول زکات فطره را بدن بعد برن نماز عید فطر بخونن. این آدم رستگار شده که اینجوری به این ترتیب قد افلح من تزکا یعنی زکات فطره را و ذکر اسم ربه فصلا یعنی نماز عید فطر را. اون وقت این افلح را در جای تعبیر میکنه که عمل غربی باشد و اما اگه عمل غیر غربی باشد انسان رستگار نمیشه، قصد غربت درش معتبره. میفهمان و تجب و نیت در اون زکات مال و فی المالیه و همچنین در زکات مالیه که قبلا گذشت من المالک یا از جانب وکیل مالک اند دفع الی المستحق مادام هنگامی که دفع به سوی مستحق میکنن او وکیله یا کسی که وکیله، چون جایز است که فقیر یه نفر ولو غنی را وکیل کند بگه اگر زکات مال را که زکات فطره دادن تو وکیلی از جانب من بگیری، اون وقت او بگیرد و بیاره بده به تحویل فقیر مانعی نداره. عموما کل امام علیه السلام که وکیل شرعی الهیه و نائب امام، اون نائبش هم عامن مثل فقهای عامه، عامن دو جور معنا داره. یکی این است که امام علیه السلام شخص معینی را نایب عمومی در کارهاش که هم اجرا حدود بکند هم قضاوت بکنه هم زکات مال قبول بکنه، اینا میگن نایب عمومی که همه کارها. و یه معنای عام این است که یعنی فقها زمان غیبت صغرا نواب عمومی امام علیه السلام هستند، این هر دو شامل میشه. بعضی حواشی هم اینجوری مان و نایبه عامن او خاصن، یا نایب عمومی باشد یا نایب خاص باشه، مثلا حضرت مسلم ابن عقیل نایب خاص حضرت حسین ابن علی بود، نایب خاص یعنی خصوص یه نفر را، نگفته هر کسی که مثل مسلم از جانب من وکیل و نایبه، گفته این یه نفر این مسلم وکیل، اون وقت این نایب خاصه. او خصوصا که وکیلی، این خصوصا عطف بر اون عمومه، یعنی وکیل امام باشد به نحو عموم مثل امام و نایب و اینا، یا وکیل فقیر، یا وکیل فقیر باشد به نام خصوص، بالخصوص اینا وکیلش کرده که زکات بگیره، کارهای دیگه نداره. مثلا که وکیلی مثل وکیل خود فقیر، ولو لم ینول مالک، اگر نیت نکند مالک اند دفع اون زکات الی غیر المستحق و وکیله الخاص فنول قابض اند دفع آلیه اجده، اگر موقعی که این زکات را میداد به غیر مستحق یعنی به وکیلش یا که مستحق شرعی نی یا به وکیل خاصش میداد، پس نیت بکند گیرنده در موقع دفع زکات به سوی او کفایت میکند، ولو خود اون مالک نیت زکات نکرده، لکن وکیل وقتی که قبض میکند در موقعی که میخواد تحویل بدهد این زکاتی را که از جانب مالک گرفته تحویل به فقیر بدهد، اون موقع قصد غربت داشته باشد که چیز نباشد که منتی برگردن اومده برای رضای خدا به امر الهی. اون وقت این وکیلی که زکات را از اون مالک گرفته، مالک قصد غربت نداشته و این گندومی که این گرفته یا چیزهای دیگر امانت پیش این و به منزله این است که از جانب مالک امین است که به مستحقش برسونه، اون وقت این در موقعی که به مستحق میرسونه قصد غربت بکند، قصد غربت این قصد غربت مالک حساب میشه و کفایت میکنه. ولو لم ینول مالک در نزد دفع زکات به سوی غیر مستحق و وکیل خاص، یعنی به سوی غیر مستحق و به سوی وکیل خاصش، پس نیت بکند قبض کننده یعنی گیرنده در نزد دفع زکات به سوی اون فقیر اجزه، و من عزل احداهما، اگر کسی عزل بکند یکی از این دوتا را به ان اینها فی مال خاص به قدرها به نیل عذر مانع من تعجیل اخراجها ثم تلفت بعد العزل به غیر تفریطن لم یزمون. این مختصر مسئله است که اگر زکات مال را یا زکات بدن را شخص مالکی که یجب علیه زکات این را عزلش کند، جدا کند و در جاهایی که جدا کردن براش جایز باشد، یعنی مستحق موجود در بلد نباشه، بعد از جدا شدن تلف بشود و تقصیر و کوتاهی نکرده باشد، دیگه زکاتش داده شده و دیگه واجب چیز نی ضامن نی. و کسی که عرض بکند یکی از این دو را، یعنی یا زکات مال یا زکات بدن را، به ان عینه به این که تعیین کند اون زکات را فی مال خاص در یک مال خاصی، چون شب عید فطر مستحب بادم عرضش کنه که روز بدهد و همونی که عزلش کرده همونو باید بده، تغییر نداره چیز دیگه، در مال خاصی به قدر اون زکات با نیت لعذرن، چرا این عزلش کرده؟ برای اینکه عذری دارد که مانع از تعجیل اخراجش بوده، ثم تلفت بعد از عزل طلب بشود بعد از بغیر تفریطن یعنی بغیر تقصیرن لم یزمون. چرا؟ لانهو به جهتی که این مال بعد از آلکه یعنی بعد از عزل مجوز به منزلت الوکیل است فی حفظ ها، وکیل امینه و امین ضامن نمیشد. المستعمنو لا یزمن ولو کان لال عذرن، اما اگه نه عذر شرعی نداره، همینطور که یه چیزی را جدا کرده به نام زکات بعدن همون طلب میشد، ولو تقصیرم نکرده دوباره باید زکات بده. ولو کان لال عذرن زن نمطلقا، یعنی چه تقصیر کرده باشد چه نکرده باشد. سلطان العلماء اینجوری نوشت: این جوزنا العزل معهو، اگه تجویز کردیم عزل را با این، یعنی با بودن مستحق و با بدون عذر، چنانچه مسئلهش گذشت که بدون عذر بازم میتونه انسان مال زکوی را عزلش کند و حکم زکات را پیدا میکند یا نه. اگر گفتیم نمیتونه که هیچی، مال خودش از این گوشه گذاشته اون گوشه، و اما اگر انسانچه میتواند، اون وقت این مسئله هست که مادامی که طرف نشده هیچ و اگر طرف شد ضامن میشه. این جوزنا العزل معه، یعنی عزل با اون لال عذرن جایز باشه. و تظهر و فائده طول عزل، اون وقت فائده عزل که شما که میگید مطلقا ضامنه، پس عزل چه فائده داره؟ میفهمان ظاهر میشود فائده عزل فنحصار این زکات فی المعزول، یعنی تبدیل نمیتوند بکنه. معمول در میان مردم شب عید فطر یه چیزهای جدا میکنن. یکی از رفقای میپرسید این مسئله را، میگو مثلا معمول دستشون رو میذارن روی سماور، همون سماوری که چای درست کردن شب عید فطر، میگه این زکات باشه. و من گفتم این سماور رو فردا باید بدن، باید یه چیزی دست بذارن روش که این زکات باشد که خودشا بدن به مستحق. و اما اگر همون فرش و ظرفی که داره زندگی میکنه دست بذاره رو اون، کفایت نمیکنه. این مسائل گفته شده اما نارسا گفته شده، به مردم گفتن اگر عزل بکنید این خوبه، ثواب دارد، یا مثلا چیه فایدهش اینه که اگه طرف شد ضامن نیستی. اما خصوصیات عزل برای مردم گفته نشده، باید جوری باشد که اونی که عزلش میکنن فردا همونه بدن و غیر او را خود به خود نمیتوانن تبدیل بکنن به جنس دیگر. میفهمان که وتز حرف فایده عزل در انحصار اون زکات در معزول، فلا یجوز تصرف فیه، حتی تصرف هم نمیتونن بکنن در او. و نماؤهو، اگه حیوانی چیزهای دیگه است، درخت چیزه که نماعات دارد، اونم تابع همون زکات میشه. و نماؤهو تابع اون، و زمانهو کما ذکر، زمانش هم این است که اگر بدون مجوز شرعی عرض کرده با بودن مستحق مطلقا ضامنه، اگه بی بودن مستحق ضامن نیست. و مصرفها مصرف المالیه و هو الاصناف الثمانیه و یستحب ان لا یکثر العطاء للواحد عن ساع علی الاقوى و المشهور ان ذلك علی وجه الوجوب و مال الیه فی البیان و لا فرق بین ساع نفسه و من یعوله الا مع الاجتماع اجتماع المستحقین و ذیق الوقت. کسانی که برشون زکات فطر واجب بود فرمودند و مقدارش چقدره، جنسش چیه. مبحث دیگرش نیست که مصرف زکات فطره کجاست، زکات فطره باید به کی داد. این البته محل خلافه، یه دسته میگن انحصار دارد به فقرا و مساکین، یه دسته میگن نه، همون مصرفی که در زکات مال هست در زکات فطره هم مصرفش همان است. یعنی انما صدقات للفقراء والمساكين تا آخر آیه شریفه، این صدقات را گفتن که شامل زکات فطر هم میشد، همینطوری که زکات مال صدقات است، زکات فطر هم صدقات. این اصناف هشتگانه‌ای که ذکر فرمودن، ابن سبیل و قارمین و مؤلفت قلوبهم و اینا هم حتی داخل در چیزه فی سبیل الله و بنابراین اون چه که به مصرف زکات یعنی مصرف زکات مال است، برای مسجد مثلا فرش بخرن، خب این جزء فی سبیل الله، از زکات فطره هم میشه نکن. برای جبهه بفرستن، خب از فی سبیل الله است، از زکات فطره هم میشه داد. یه کسی بدهکار خرجش رو دارد لکن بدهکارش رو نمیتونه ادا کند، میشود از زکات فطره بده کاریش داد به همون تفصیلی که فرمودن. کفار را زکات فطر جمع کنن بهشون بدن که کمک به اسلام بکنن برای جهاد، استماله قلوب اونها بشد برای جهاد. در زکات فطر هم میفهمانی نداره، هر مصرفی که در زکات مال هست میفهمان مصرفها ها مصرف المالیه که همون اصناف هشکانه باشه. و مستحب بس که همینطوری که در زکات مال فرمودن به هر فقیری کمتر از یک سا ندهن. در اونجا فرمودن به هر فقیری کمتر از قدر مخرج از نصاب اول که باید از 5 درهم باشد مستحب به کمتر ندهن. یه دسته هم گفتن واجبه. اینجا هم میفهمان که به هر فقیری کمتر از یک سا نباشد، یعنی کمتر از زکات فطره یک نفر نباشد. حالا اهم از این که زکات فطره خودش باشد که سا نفسه تعبیر می فهمایند، یا اینکه زکات فطره غیر باشد دیگه. مثلا این آدمی که یک سا میخواد زکات فطره بده، این دو قسمتش نکند، نصفش به این بده، یک کیلو نیم به این، یک کیلو نیم به اونه، از 3 کیلو مثلا از یک سا کمتر به یک نفر فقیر ندهد مستحبه. و جماعتی هم فهمودن که علی سبیل الوجوب است، یعنی واجب است که از یک سا کمتر نباشد. فرع دیگری که خب در زکات مال هم گفته شد این است که اگر کسی را فقیر انسان میدونست و به عنوان زکات مال یا زکات فطره بشتاد، ثم بان بر این که این غیر مستحق است، به نحو کلی هر دینی را که انسان بدهکاره به اون مستحق دین باید برسد دیگه. شما مثلا به از بقال نسیه آوردید، مثلا اسمش مشت حسن، حالا یه نفر شبیه مشت حسن به خیالتون اینه، ده آوردی گفت شما بدهکاریم 100 تومن، اونم روخون بارکش نکشید و گفت گرفت خودش، بعد معلومش که مشت حسن نبود، مشت حسین بوده، اینا برادر بودن شبیه هم. این عرض کنم که کفایت نمیکنه به جهت اینکه این به مشت حسن بده کار باشه. حالا همینطوری که اشخاص اینجوریان، عناوین هم اینجوریه، عناوین به منزله اشخاصه. مثلا به فقیر آدم بده کاره، بعد معلوم شد فقیر نبوده، مثل اینکه مشت حسن بده کار بعد معلوم شد مشت حسن، اینا همینجوریه. چون شارع مقدس صدقات را روی عناوین آورده نه روی اشخاص. همون دست انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين والقارمين و ها کذا بقیه هم. حالا این معلوم شد که از فقرا نبوده، این باید که اگر اینش موجوده باید پس بگیرد، بگید ببخشید من خیال میکردم که شما مثلا اوصافش را دارید و ندارید، مال دیگریه، این مال کس دیگره، باید بهش بدید. و اگر سانچه اینش موجود نیست، اینجا قبلا فهمودن دو صورت داره. یک صورت نیست که اون قابض گیرنده میدوند مستحق نیست و میگیرد، این مطلقا میتواند از او پس بگیرد، اهم از این که اینش موجود باشه یا تالف. و اگر نه، او نمیدونسته است، یعنی او دانسته این را نگرفته. اینجا ما اگر این تلف شد دیگه انسان باید از کیسه خودش دوباره زکات بدهد، اونی که تلف شده است در دست آخر نباید پس بگیرد. در زکات فطری هم میفهمن این همین تفصیلاتش هست که اگه آمد و غیر مستحق ظاهر شد برگردونده میشود، یا اینش در صورتی که موجود است مطلقا، چه بدوند اون طرف چه ندوند، یا بدلش در صورتی که بداند، و اگر ندوند میگن که از کیسه خود این معطی رفته است. و اما اگر متعذر باشد برگردوندنش، یعنی نشود که از او برگردانن، میفهمان اگر این کوشش کرده است، یعنی جستجو کرده و پیجوری کرده و اینا مستحق تشخیص داده، بعد معلوم شد که در تفحصش این چه چیز بوده، خلاف واقع بوده، اون مقداری که معمولا انسان جستجو میکند اون مقدار جستجو کرده، مدارکه کشف خلاف شده، اینجا میفهمان اگر عینش باقی نیست و ممکن هم نیست برگردونن، یعنی به وسیله تلف عین ممکن نیست، اینجا تجزی این زکات فطرش کفایت میکنه، در صورتی که کوششش را به کار زده باشه. و الا هم تو از دور نمای کسی را میبیند و زکات مال یا زکات فطره بهش میدهد، بعد معلومش مستحق نبوده، این کفایت نمیکنه. مگر این که میفهمان اون کسی که این مگر را مصنف استثناء کرده، اما یقدر محل بس میفهمون الا ان یکون المدفوع عبده، چون مولا به عبد خودش که زکات فطره یا زکات مال نمیتواند بده، عبد خودش واجب النفقه است و اون غنیه، این یعنی چیز زکات فطره باید به فقیر داد. حالا اگر یک کسی بنده خودش بوده، این به خیالش بنده غیره یا مشتبه شده به یه فقیر دیگری، بعد این کسی با اینکه بنده خودش بوده میفهمان که اینجا دیگه مجزی نیست، اهم از اینکه اجتهاد در دفعش کرده باشد یا نکرده باشد، اگه معلوم بشود که عبد خودش بوده کفایت نمی کنه. شهید ثانی علیه الرحمه اشکال میکنه، میفهمان که عبد خودش بودن که اضافه به این داره، میگه عبدهو این اضافه بود، اون اضافه دخالت ندارد. میزان این است که اگر زکات فطره را یا مال را داد به کسی که غیر مستحق بوده، به حسب واقع منشأ عدم الاستحقاق گاهی فقیر نیست، گاهی سایر اوصافش نداره، گاه هم اصل واجب و نفقه خودشه، اینا منشأ اشتباهه. منشأ اشتباه این میفهمان که عبدهوی را که مصنف فرمود الا یکون الفقیر و عبدهو، این محل نظر است، این استثناء، برای اینکه اون عبودیت او دخالت ندارد. نص هم که وارد روایت وارد شده است که اگر اجتهاد کرده باشد کفایت میکند، اطلاق دارد اما از اینکه عبدهو باشد یا غیر عبدهو باشد فرقی نمیکنه. میفهمان که و مصرفها، یعنی مصرف زکات فطره، مصرف المالیه یعنی مصرف زکات المالیه، این المالیه صفت هست برای موصوف مقدر، یعنی از زکات المالیه، زکات مال مصرفش چی بود؟ و هوه الاسناف و سمانیه، این هوه را که مذکر آورده و مفرد مذکر به اعتبار اون مصرفه. خود شهید ثانی در چند جای همین لمعه فهموده است قاعدتون مطرده که اذا وقع از زمین بین مذکرن و مؤنسن، میشود زمین را مذکر بیاریم به اعتبار عهد طرفین، میشود مؤنس بیاریم به اعتبار طرف دیگر، میشد بگید و هیال اصناف و سمانیه به اعتبار اون اصناف، میشد بگید و هوه یعنی ای المصرف الاصناف و سمانیه، بنابراین اشکال مثلا اشکال ادبی برایشون وارد نیست. و هوه الاصناف و سمانیه و یستحب و ان لا یکسر العطا، مستحب است که کوتاه نباشد عطای این مالکی که عطای چیز میکند، زکات فطره را میکند به فقیر، عطاش به یک نفر کمتر از سا نباشد. ان لا یکسر العطاء للواحده ان صائم علی الاقوا، این علی الاقوا قید این است که این واجب نیست، نه اینکه مستحب نیست، مستحبش خاطر جمع وجوب ندارد علی الاقوا. و المشهور ان ذلک علی وجه وجوب، مشهور بین علما این است که این یعنی عدم قصورش ان صائم بر وجه وجوب است. و مال الیه، میل به این وجوب پیدا کرده، فل بیان ولا فرق بین ساء نفسه، یعنی سهم خودشو میخواد بده، و من یعولو یا ساء من یعولو فرق نمیکنه، الا مع الاجتماع، مگر فقرا زیاد باشن و این فطره برای هر کدوم یک ساء کفایت نمیکنه، اینجا وقت اب نداره. ای اجتماع المستحقین و ضیق الوقت و ضیق المال، و مال کم باشه، فیسکت الوجوب بنابر قول مشهور او الاستحباب بنابر قول مصنف، بل یبسط الموجوده علیهم به حسبه، بلکه پهن میکند تقسیم میکند موجود را بر اینها به حسبه، به حسب اون مالی که هست. ولا تجب تسویه و این استحبت، تسویه واجب نیست، یعنی به یک فقیر دو کیلو بدد، مثلا دو سا بدد به یک فقیر یک سا، تسویه واجب در اونجا هم که به کم تر از یک سا میده بازم تسویه، این سه کیلو را دو کیلوشو میده به این یک کیلوشو، این عیب نداره. ولا تجب تسویه گرچه مستحب است، در صورتی که مرجح نباشد، مرجح باشد عیب ندارد که عدم تسویه، و اما اگه مرجح نباشد مستحب است که انسان تسویه قرار بده. و یستحب و ان یخص بها المستحق من القرابت والجار، استحباب دارد تخصیص داده شود به این زکات مال اونی که مستحق است از قوم خیشان، انسان مثلا برادر دارد، عمو، دایی، خاله، عمه، برادر زاده، پسر عمو، پسر دایی، اینا هم میگن که صله رحم، وقت سلو بر ارحامکم، این داخل در صله رحم به معنا میشد. و لا صدقت و زور رحم محتاج، در بعض روایات داره کسی که زور رحمش محتاج باشد این صدقه بدهد به غیر ذی رحم، این مثل اینکه صدقه نداده. لا صدقت و زور رحم محتاج، یعنی همینطور که میگن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی نمازی که ما در منزل میخونیم بغل اون نمازی که در مسجد بخونیم چه نسبتی را داراست؟ این نماز در منزل به منزله لا صلاة میموند نسبت به اون نماز در مسجد. این صدقه به غیر ذی رحم با استحقاق ذی رحم مثل لا صدقه میموند، یعنی ثوابش خیلی کم میشه، تنزل میکنه. و لذا مستحب است چه صدقات واجبه چه صدقات مستحبه زور هم را، و مگر اونها یک چیزهایی داشته باشن، موانعی داشته باشن، یه فسقی فجوری تظاهر به فسق، اینایی که از استحقاق اینا می اندازد و الا بهترش اینه. و بعدش همسایگان، و این نکته اخلاقی طبیعی هم دارد و این است که اونایی که انتظار دارن انسان به اونها احسان بکنن قوم خویشن، قوم همسایگانن، و اما غیر قوم خویش و غیر همسایگان از یه دنیای کسی آمده الان شما درسته فقیر مستحقه، اما انتظار نداره که شما به احسان بکنید مثلا. بنابراین اونایی که انتظار دارن و رفع اتهام هم میشد، ایجاد محبت هم میشد و چیزای دیگه هم رقابت چیزه بغض و عداوت هم پیدا نمیشه، فلان کس قوم خویش شما همه زکاتاش رو به کس دیگه میدهد، همه زکات فلان به کس دیگه، ما خودمون محتاجیم، غیبت هم کم تام میکنن مثلا. اینجوری از این جهت جهات اخلاقی درش هست، میفهمون که ولو بله و یستحب ان یخص بها، مستحب است این که مخصوص قرار بدهد اون زکات فطره را، المستحق من القرابه، اونی که اون کسی را که مستحق از قرابت و همسایه، بعده یعنی بعد القرابه. و تخصیص اهل الفضل، مستحب انسان اختصاص بدهد اهل فضل را به سبب علمش و به سبب زهدش و غیر این دوتا، که مثلا اهل علم است، اهل تقواست، متعففه، سوال نمی کند، کسی نمی فهمد این مستحق یا مستحق، اینها را بهترش نیست که مقدم بدارد. بلفظ اهل علم و فضل هم نباید که انتظار داشته باشند. در چیز کتاب های فارسی که ما در بچگی مدرسه ما اونجا دیدیم، هر کجا ما دیدیم نسبت به اونجا بود، با یزید بسطامی در اون کتاب های فارسی نوشته بودند. با یزید بسطامی را مرحوم ماماگانی نوشته است، در زمان حضرت صادق بوده، از جمله عرفا بوده. با یزید بسطامی وارد بر دکان گردکان فروش، اونجا نوشته گردو، یعنی در گردکان فروشی وارد میشد و از او گردکان مثلا طلب میکنه که گردو داری، اون صاحب دکان سفارش میکند به اون شاگردش که گردوهای درشت برای آقا برچین. این با یزید میپرسد که شما برای هر کس این سفارش را کنی یا برای من است؟ گفت نه، چون شما اهل دانش و فضل هستید. با یزید بسطامی عبا به سر کشید و از دکان گردکان فروش بیرون آمد و گفت من علم و دانش خودم را به تفاوت میان دو جوز نفروشم. این یه جنبه اخلاقی داره، علم یاد نگیرسن که دعای درشت من بدن، قصاب گوشت خوب به من بده، نون خوب ببر، اون یکی من را جلوتر را بیندازه. اینا نی، این مسئله علم و فضل شأنش خیلی به مراتب. امام در درس اخلاقشون نقل می‌فرمودن که مرحوم اشرف القاسم قومی که قبل از حاج شیخ عبدالکریم اینجا بوده، از علما بوده و درس خارج می‌گفته و از زهاد درس خودش بوده، ایشون می‌فهمود که اون بالمباشره خودش می‌رفت جنس می‌رفت، موقعی که نون می‌خرید نونها رو مختار بیشترش می‌کشیدن، موقعی که اون نانوایی سنگک رو می‌ذاشت تو ترازو پشتش رو به نونوایی می‌کرد تا او بکشه بگه آقا نون تازه، نگاه نمی‌کرد که به خاطر این یه ذره سنگین تا بکشه. قصابی که میرفت گوشت بخره میگفت که آقا چه گوشتی بیدارم، هر چی معمولش هست، هر چی معمولش، یه خورده استخون، یه خورده پی، یه خورده گوشت، یه خورده، و الا این اگه بسپره که از اون رانش، از اون مغزش، از اون مثلا چه چی بده میدن، اما میگو هر چی معمولش بده، پشتش به قصابی میکنه از هر کجای گوشت دلش میخواد ببرد بهش بده. اینا یه جهاتی است که برای عوالم دیگه به درد میخواد. در دنیا آدم یه قدی گوشت غیر مطلوب گوشت میاد، نون غیر مطلوب، لیکن جهات اخلاقیش که یادگاری میشه و آموزندگی داره. لذا برای مردم وظیفه شون این است که به اهل علم و به اهل فضل احترام کنن، و اما وظیفه اهل علم و فضل نیست انتظار احترام از دیگران داشته باشن. علم رأس و حد تواضع، در حدیث دارد سر این تواضع، یعنی عالم باید تواضع کنه برای غیر عالم، نه انتظار داشته باشه که او باید به من تواضع کنه. لذا این تکلیفی که شما فهمان اختصاص بدهد به اهل علم و اهل فضل، وظیفه اونها را میگوید، نه وظیفه ماهایی که الحمدلله موفق شدیم به حوزه های علمیت درس میخونیم. نباید این درس اصلا قابل مقایسه نیست، این فضیلت علم و شرافت علم. باید انسان اینجا خیلی قدرگری به اصطلاح به خرج بده، هیچ اعتنابی این خرد ریزای مادیات نکنه. همون مثل آشان القاسم بگرد هرچه معمولش هست بده. بله میفهمان که و تخصیص اهل الفضل بالعلم و زهد و غیره ما و ترجیح هم فی سایر المراتب، و ترجیح بدهد اهل علم و اهل فضل را در سایر مراتب، یعنی در باقی. سایر گاه تا معنی جمعی میاد، گاه تا معنی باقی مونده. اینجا باقی حاشیه معنا کردن، ای باقی مراتب ترجیح، مثلا اون قرابت و جار و بعدش اینا هستن، مثلا اینطوری اینا رو مقدم بدیم. ولو بان الاخذ و غیر مستحق ارتجعت عیناً او بدلن، اگر ظاهر بشود اخذ کننده غیر مستحق برگردونده می شود، عیناً یعنی اگر عینش موجوده، او بدلن اونجایی که عینش موجود نیست بفرض بدلنش مشروط به این که اون قابض هم بداند که این که داده است این خودش مستحق نیست. و اما اگر اون خودش هم مستحق میدوند ولیکن این براش خرج شده است که یه مستحقه، عینش تلف شد دیگه نباید از او پس بگیره. مع الامکان یعنی ارتجعت مع الامکان، در صورت این ممکن باشه، و مع التعذر تجزی ان اجتهد الدافع، اون آدمی که مثلا بهش زکات مال داده بعد رفت یه لکن بهش گفتن این مستحق نیست، اما که وای دادن که زکات فطر دادی به این مستحق نبود، حالا این قدرت هم ندارد که بو از او پس بگیرد. میفهمان اگه کوشش کرده و جد و جهد کرده، کنجکاوی کرده و بعد کشف خلاف شده، اب ندارد. تجزی ان اجتهد الدافع بالبس ان حاله، اگر اجتهاد کرده باشد، یعنی کوشش، اجتهاد اینجا معنای لغویه، یعنی اگر کوشش کرده باشد دفع کننده زکات فطره به سبب جستجو شدن از حال اون آخذ علا وجه لو کانه به خلاف ای لزهر عادتن، بر وجهی کوشش کرده است که اگر بر خلاف او بود بر حسب عادت براش واضح میشود. مثلا یک کسی است که وضع زندگی اینا میبینه همیشه مثلا با قناعت و با زحمت و با شدت و اینا، معمولا کسانی که داشته باشن خب یه دفعه دو دفعه باشن، ولی اگر یه مدتی همینجوری زندگی میکنه معلوم میشه بیشتر از این ندارد. گرچه گاهی دوایی نفسانیه اقتضا میکند که انسان مطلقا بد زندگی کند تا اینکه به اون مقصدش برسد. در احوالات دومی نوشتن برای اینکه سلمان وارد شد در اتاق خلوت چیز میخواست، دیدن که نون سرکه میخوره، اون دومی داره نون سرکه میخوره، سلمان بهش گفت اینجا که هیچ که نی، حداقل اینجا مرغی گوشتی یه چیز خوب اینجا که هیچ کس نمیبینه. میگن اون دومی هیچی نگفت، خورد و سرکه خورد. بعد در یکی از این جنگ ها وقتی که میخواستن برن جنگ، خود اونم همراه بوده، خود دومی هم به وقتا میرفت، اون وقت یه تازیونش از دستش افتاد، 30 نفر خودشون از بالای اسب به زمین انداختن که تاج اون را خدمت همایونی کنن. اونجا سلمان را خواست، فرمود بیا اینجا، و آمد گفت این نتیجه اون سرکه است، این نتیجه اون سرکه ای که همید. یعنی انسان یه گاه وقت سرکه و از این چیزها چون در مقابل علی ابن ابی طالب کسی قرار بگیره دیگه نمیتونه خوشگذرونی کند، که اینم باید به این صورت خوش رو در بیاره که ما اگه گفتیم علی نون جو میخورد اونا هم میگن بلی اونا نون جو میخورد، ما بگیم علی سرکه میخورد اونا هم بلی اونا هم نون، اینا اقلا صورت زهاش رو درست بکن. ولی زهاش کنم که گاهی دوائی نفسانیه است که بله چیزهای دیگر را همه فدای او میکنن، لیکن بر حسب معمول این اشخاص عادی معمولی امثال ما ها دیگه این نمیخوایم دایی بر مثلا ریاست پیدا کنیم یا اینکه تسلط بر جمعیت پیدا کنیم، اینا رو وسیله قرار بدیم که او مزهش بیشتر است، ریاست مزهش بیشتر از خورد و خوراکه. اما اگه اینجوری شد عرض کنم که اگه یه مدتی آدم دید یه کسی اینجوری زندگی میکند، این کوشش خودشو کرده بعد حالا کشف خلاف شد، اون نادره، از این جهت اون کفایت میکنه. میفهمان که علاوه لو کانه به خلافه الا ظهر لا بدونه، یعنی نه بدون اجتهاد، بعنی اعتمد على دعواه و الاستحقاقه، به این که تک یگاش اعتماد کند بر دعوای خود او استحقاق را مع قدرتی علال بحث، با اینکه میدونسته بپرسه بینه که اینی که ادعا میکنه راست میگه یا نه. کسی خودش بگه من فقیرم حاصلش کفایت نمیکنه الا ان یکون المدفوع الیه عبده، مگر اینکه اونی که دفع به سوی او شده بنده خودش باشد. فلا یجزی مطلقا، این از ناحیه بنده خودش دیگه مطلقا کفایت نمیکنه چون واجب نفقش، لانه لم یخرج عن ملک المالک، به جهتی که این که پول را داده به اون عبد حالا دلیلش وجوب نفقه ایشون قرار نمیداد. دلیلش نیست که مثل این که از این جیبش در آورده گذاشته اون یکی جیبش به خیالش که اون جیب مستحقه، بعد ما همشون جیب خودش خواهد عبد و ما فیده ایل مولا دیگه. این که زکات به مالش را داده به یه نفری که واقعا عبد خودش بوده به خیالش اجنبیه، بعد منوش عبد خودشه، مثل این که از این جیب در بیاره به اون جیب بیداره. گفتن که لنه و لم یخرج، اخراج نکرده از ملک مال، یا لم یخرج، اون مال خارج نشده از ملک مالک. شهید ثانی میفهمون فی الاستثناء نظرون، چرا؟ لأن العلت فی نفس الامر مشترکتون، علتی که سبب از برای وجوب برگردوندن میشود علتش گاهی عدم الفقر گاهی مملوکیت فرقی نمیکنه. لأن العلت فی نفس الام، یعنی در واقع مشترکتون، فان القابض اون گیرنده مع عدم استحقاقهی با مستحق نبودنش لا یملک مطلقا، اهم از این که عدم استحقاق به سبب فقر عدم الفقر باشد یا به سبب عبد بودن برای مولا باشد، لا یملک مطلقا، یعنی چه غنی باشد چه عبد خودش باشد. وین برای دافع، گرچه دافع براءت پیدا کرده مادامی که باش کشف خلاف نشد، بل یبقل مالو مضمون علی، اون کسی که خودش میدوند مستحق نیست بینه و بین الله. اینم برای آخذین این مسئله که یک کسی خیال میکند که من فقیر شرعیم، پول را میدهد به عنوان اینکه این فقیر شرعیه، ثم او بینه و بین الله میدوند که یک درآمد ملکی، یک مستقلات، یک درآمد دارد که فقیر شرعی نیست، لکن من اینجوری خیال میکنم. میفهمون که او زامنه، او بینه و بین الله زامنه. حالا عدم الاستحقاقش برای اینه که غنیه یا برای اینه که عبده یا برای جهات دیگه، مثلا مؤمن نیست، مسلمون نیست، چه چیز دیگه. و این برای ادافه، بل یبقى المال مضمونا علیه، یعنی علی القابض. و تعذر الارتجاء مشترکون، تعذر ارتجاء هم که اگه ارتجاعش متعذر باشد مشترک است بین عبدش و یا اون که غیر عبدش. و نص مطلقون، نستم که فهمونده است اگه کشف خلاف شد باید برگردونن اطلاق دارد، نگفته که عدم الاستقاق از سناهیهی باشه. انشاءالله علی خیلی خواهد انشاءالله.